ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. ثم الظاهر ان المراد بكتاب الله هو ما كتب الله على عباده من احكام الدين. جلسه گذشته با شما دوستان بحثی که داشتیم این بود که اگر شرطی توسط بایع و مشتری گذاشته بشه ولی مخالف کتاب الله عز و جل باشد، این شرط نافذ نیست. اولین بحثی که در اینجا دوستان داریم اینه که مراد از کتاب چیه؟ کتاب الله عز و جل مراد قرآنه یا کتاب الله اهم از قرآنه؟ به عبارت فنی که البته در مکاتب نیست، میدونید کتاب مصدره، کتاب مصدره، ولی مصدر خیلی از وقتها به معنای مشتق میاد، مثل اسم مفعول. کتاب الله یعنی مکتوب الله. مکتوب هم به معنای مجعول، آنچه که خداوند قرار داده. اینا دارم میگم که مناسبت کلام شیخ متوجه بشید. کتاب الله یعنی مجعول الله، یعنی ما کتبه الله لنا، آنچه که برای ما نوشته، ولو از زبان کی صادر بشه؟ از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از زبان رسول خدا هم چه به عنوان حدیث قدسی باشه چه به عنوان حدیث نبوی باشه، خود پیغمبر بفرمایند. آقا کتاب الله همه اینا رو میگیره. این بحث مهمی است، چون تعبیر کتاب خب میدونی در نصوص دینی زیاد آمده. خب اینو به چه معنا بگیریم؟ فقط قرآن یا نه اهم بگیریم؟ ایشون معتقد اهم. این کاری که دوستان کردیم یه اشکالی خود به خود حل میشه. اشکال چیه؟ گوش کنید، تو اون روایتی که چهارشنبه خواندیم، روایت نبوی راجع به حکایت بریره، آمده بود که اینا کنیزشون رو فروختن به عایشه، بعد شرط کردن که ولاء این کنیز مال بایع باشه ولی نه مال عایشه. رسول خدا فرمودن چرا اینا شرطی میذارن که در کتاب الله نیست؟ اینا باید شرطی بذارن که در کتاب الله هست. الولاء لمن اعتق، نه الولاء للبایع. یعنی رسول خدا فرمودن الولاء للبایع موافق کتاب نیست، اونی که موافق کتابه الولاء لمن اعتق. خب سوال اینه که اینا که اصلا تو قرآن نیست، هیچ کدامش تو قرآن نیست، نه اون نفیش نه اون اثباتش، هیچ کدام تو قرآن نیست. اگر کتاب الله قرآن باشه این حدیث مشکل پیدا میکنه، مشکل انطباق. ولی اگر کتاب الله رو اهم گرفتیم، حتی احادیث رسول الله، سنت رسول الله، گفته های رسول الله، خب مشکل حل میشه. برای اینکه در گفته های رسول الله هست که بایع ولا ندارد، بایع کنیز، بایع عبد، بلکه معتقش ولا داره، مشکل حل میشه. البته اینجا محشین چه موافق شیخ چه مخالف شیخ مفصل بحث دارن. مثلا مثل مرحوم آقای خویی مفصل اینجا به تأیید شیخ، آقای ایروانی، آقای سید مخالف شیخ. مثلا ایروانی میگه که کتاب الله همون قرآنه. حالا من و شما نتونستیم از قرآن در بیاریم، معلوم نیست که بگید آقا در قرآن نشه استنباط کرد، مگر خیلی روایات نیست که اهل بیت استفاده میکنن از قرآن که تا قبل از استفاده اونها ما برامون قابل استفاده نبود. یه دقتایی میخواد که ما خب اونا دارن ما نداریم. حتی نیم که بگه اینا دست نمستا جزء بطون هم نیست، جزء اشارات قرآنه که البته زود انسان متفتن نمیشه، تفتنی مثل معصوم لازمه که متفتن بشه. به هر حال حالا ما الان داریم مکاسب رو صاف میکنیم. پس دوستانی که دیر اومدن، تا اینجا چند تا مطلب خوندیم آقایون؟ یک مطلب، مراد از کتاب الله اعم از قرآن هست، یعنی آنچه که خدا برای ما نوشته، حالا تو قرآن باشه یا در غیر قرآن باشه. و چه عدبش هم براتون بیان کردم، کتاب به معنای مکتوب، مکتوب یعنی مجهول، مجهول یعنی احکام الله، ولو به زبان پیغمبر ادا بشه. نکته دوم اینه که البته گوشی دستتون دادم چهارشنبه، احساس نکنید تکراره، از نظر کتاب تکرار نیست. در بعضی از روایات تعبیر کل شرط خالف کتاب الله، در حالی که در بعضی از روایات مثل نبوی یا مثل اون صحیحه ابن سنان، حتی یکی از اون صحیحه ها این بود که اگر موافق کتاب نباشد. بذار سوالی که هست اینه که باید موافق کتاب باشد یا مخالف نباشد کافیه؟ وقت ثمرش عرض کردم، اونجایی که تو کتابی چی نیست قلدان نمیتونه بگیم موافقه، نمیتونه بگیم مخالفه. و اگر گفتیم مخالفت لازمه اینجا مشکل نداره، اگر گفتیم باید موافق پیدا کنیم مشکل پیدا میکنیم. ولی شیخ میفرماید که ظاهرن، حرف مهم نیست گوش کنید، ظاهرن، چون این بحث دوستان در چیزم میاد، در بحث تعارض هم میاد که میگن اگر یکی از خبرین موافق کتاب بود یکی مخالف بود، اونی که موافق عقص بشه. خب بحث میاد که موافقه یعنی باید حتما در قرآن مشابهش مثلش باشد. نه، میگیم آقا مراد از موافق کتاب یعنی مخالف نباشد. سوال میکنید رو چه قانونی جناب شیخ انصاری این حرف شما میزنی؟ موافق باشد یعنی مخالف نباشد، رو چه قانونی؟ میگه روی این قانون که هر چی که مخالف نباشد بالاخره موافق یه عموماتی هست. آخه ما عموماتی داریم که در قرآن در غیر قرآن مرخصه، یعنی میگه هر کاری آزادی مگر کاری که من بکنم. پس اگر یک جا مخالف نبود میتونیم بگیم موافق این عموماته و اشکال نداره. مثلا نگاه کنید، اگر یک کسی معاملهی بکنه با مشتری، گردن مشتری بذاره یا مشتری گردن بایه بگذاره که آقا این جنس ازت میخرم ولی شرطش اینه که لباس منو تو خیاطی کنی، بله پارچه رو ازت میخرم به خیاط میگه ها، پارچه رو از تو میخرم نمیرم از مغازه بخرم، ولی به شرطی که لباسشو خودت بدوزی، دست شاگرد ندی، خودت بدوزی لباست تمیز در بیاری، شرطش اینه. پارچه رو از تو میخرم و الا میرم پارچه رو از کس دیگه مثلا میخرم. خیاطم قبول میکنه، میگه شما پارچه رو از من بخر، جنس از من بخر، من خودم خیاطی میکنم. خب حالا این شرط کجای قرآنه؟ چه بخوام بگیم حالا باید موافقه کتاب باشه دیگه؟ یا ایها الذین آمنوا اذا اردتم شراء ثوب مثلا و تشترتو نداریم دیگه، ولی این میفته در عمومات الصلح جائز، چیز الشرط جائز بین المسلمین، یا المؤمنون عند، چون کتابا بنا شد عام باشه، المؤمنون عند شروطهم، یا اوفو بالعقود، از خود قرآن کریم استفاده کنیم، اوفو بالعقود، خود اینم یه عهد نیست دیگه، عقد یعنی عهد طبق روایت صحیحه، خب اینم یه احادیث دیگه باید وفا کرد. بعد میخوام عرض بکنم که این که فرمایش شیخ داره که عدم این که میگه عدم این که میگه لزوم موافقت برمیگرده به عدم مخالفت، چون همین که مخالف نبود یه عموم میتونیم پیدا کنیم مشکلش حله. خب اینم نقطه دوم. تا اینجا میخواد این دو نقطه رو پیاده کنیم که بحث بعدمون طولانیه، قاطی نشه با این دو نقطه. بفرمایم که سمت ظاهر و سمت ظاهر و ان المراد به کتاب الله مراد ائمه و پیامبر تو این احادیث، مراد از کتاب الله ما کتب الله علی عباده من احکام دین، مراد از کتاب قرآن نیست، مراد احکامیه. به جای ما بذارید احکام، حتی خودش بد داره من احکام دین، ولی اگر به جاش احکام بذاره دیگه اون بعدی نیاز نیست. احکامی که نوشته از خدا بر بندگان، یعنی جعل کرده. کتب علیکم السلام یعنی چه دوستان؟ یعنی جعل شده دیگه. پس این هم میشه مجهول. وچه فنی اولیش هم عرض کردم، کتاب مصدره به معنای اسم مفعول میاد، توضیحش گذشت. و این بینه علی لسان رسوله، ولو به زمان پیغمبر گفته شده باشه، یعنی در قرآن کریم نباشه، نباشه حدیث قدسی باشه، یا حتی حدیث قدسی هم نباشه، به عنوان قول خود رسول خدا باشه، شامل میشه. میدونید اینو چرا گفتم؟ به این خاطر که فشترات و ولا المملوک لبائعه انما جعل فی النبوی مخالفا لکتاب الله به هذا المعنا. پس اشتراط ولاء مملوک برای بایع که تو حدیث گفته شد این موافق قرآن و موافق کتاب نیست، لیس فی کتاب الله. اشتراط ولاء مملوک برای بایع که در نبوی مخالف کتاب الله قلم داد شد به این معناست، یعنی به این معنا که مخالف سنت رسول خداست، چون در سنت خود رسول خدا آمده که ولا لمن عتق و لیس الولا برای بایع یا دیگران، از اون در میاد. البته اینکه دوستان نمیدونم چقدر آمادگی دارید، ولو فکر بکنید حل میشه. بعد این تو اون حدیث بریره بود که چرا مردم شرطی میکنن که در کتاب الله نیست، غیر کتاب اللهه. خب اصلا ما کتاب الله رو قرآن میگیریم، خوبه؟ میتونیم بگیم شرط ولاء مملوک برای بایع در قرآن نیست، میتونیم بگیم یا نه؟ میتونیم بگیم لذاب تو حدیث نبود که مخالف کتاب بود، که چیزی که غیر قرآنه، چیزی که در قرآن نیست، لیست فی کتاب الله، عبارت این بود، چیزی که در قرآن، ما حتی قرآن معنا میکنیم. میدونی شیخ انصاری بهتر بود چی دست میگذاشت رو اون جمله بعد که الولاء لمن اعتق؟ رسول خدا فرمودن اونی که در کتاب خدا هست الولاء لمن اعتقه، این در کتاب خداست. خب این کجای قرآن هست؟ در سنت رسول خدا. پس بهتر بود به جای فشترات و ولاء المملوک که میخواد شاهد بیاره، میدونید اینجور بگه، بگه پس این که پیغمبر الولاء لمن اعتق و شرط خدا دونستن، به عنوان شرطی که در کتاب الله هست دانستن، باید کتاب الله را اهم بگیریم. حالا شب و مطالعه دقت بکنید از من دقیق تر معلوم میشه. و اما مطلب دوم، لکن ظاهر نبوی، از این لاکن شماره دو رو میخواد بگه که آیا مخالفت مشکل داره یا موافقت لازمه. میگه ظاهر نبوی، حدیثی که از پیامبر داشتیم، حتی دو تا نبوی هم داشتیم، اولیش که تعبیر نبوی بود، دومی هم از طریق عامه بود دیگه، اونم میشد نبوی، هر دوش هم هست. ظاهر نبوی و یکی از دو صحیحه ابن سنان اشتراط موافقت کتاب الله در صحتش هست، یعنی تنها عدم مخالفت کافی نیست، باید موافق باشه. و انما لیسفی، اگر یکی دیگر کتاب الله نبود یا موافقش نبود فهوت باطن. ولی لا یبعد ان یراد بالموافقه چی؟ عدم المخالفه. خب اینو با چه جرأتی میگیم؟ با اینکه این معناش فرق میکنه. میگه نظرن الا موافقت ما لم یخالف کتاب الله بالخصوص، اگر یه چیزی مخالف خبر خاصی یا آیه خاصی نباشه، موافق عمومات کتاب میشه که المرخص للتصرفات چی؟ غیر المحرمه فی النفس والمال. همین که مخالف نباشه میتونه میگه موافقه. البته نه موافق یه آیه خاص، موافق چی؟ عموماتی که هست. پس خیاطت ثوب بایه مثلا اگر بایه شهادت کنه به مشتری لباس منو بدوز، اگر این خب موافق اون لشکاب به هازل معنا، به کدام معنا؟ موافق عموم اوفو بلوغود میتونه بگیم اوفو بلوغود شامل این میشه، ولی اوفو بلوغود عامه، این یه موردش خود باشه. خب سمه یه نقطه بگذارید. مطلب دیگری که دوستان داریم گوش کنید این مطلبی که میخوام براتون عرض بکنم یه مقداری بله یادتون باشه روز سه‌شنبه بود ما در بحث فرق بین شرط چهارم با شرط دوم یادتونه که زیادم معطل شدیم از مرحوم ایروانی، از مرحوم امام و یه وقتی هم که به ذهن قاصر خودمون میرسید حرف کردیم که فکرم میکنیم این وجه درسته، یه حرفای زدیم اینجا. حالا این سنه یه نگار عرصه رو بر اون حرفا تنگ میکنه، اینم که مرحوم امام میفرماید کلام شیخ خالی از تشویش و اضطراب نیست، اگر حرفه ایشون رو مطالعه کرده باشید باید به مرحوم امام حق داد، واقعا همینه. حالا مهم نیست، مهم اینه که الان مکاسب رو ما حل بکنیم. مثلا من فراموش کردم قبل از این اگر دقت کردید ما یه قرینه دیگری هم آوردیم که مراد از موافقت عدم مخالفت باشه روز چهارشنبه، این بود که در یه حدیث هم این بود که مخالف نباشد، یه جا بود که موافق باشد. خب یه حدیث که دو تا قانون مختلف بده تو همون ابن سنان بود، این قرینه هم از دستتون در نره. حالا بگذرم ببینید آقا مرحوم شیخ دقت کنید میفرماید که یه شرطی اگر بخواد مخالف کتاب الله باشه، اونم به همین معنی عام میشه قرآن و سنت، اگر بخواد مخالف باشه بعضی وقتا مخالفت شرط به کتاب الله با کتاب الله به معنی مخالفت مشروطه، یعنی خود مشروط خود ملتزمون به خلاف شرعه، مثل این که قانونگذار ارث اجنبی را حرام دانسته ما بیان بهش ارث بریم، قانونگذار میگه ارث بردن اجنبی مثل شرب خمره، ولی ما شرط کنیم اجنبی ارث بباره. قانونگذار میفرماید که جعل الحر عبدن حرامه مثل شرب خمره، ما بیاییم در شرطمون عمل حرام شرط کنیم، یعنی بگیم آقا اینو میفروشم به شرطی که پسر تو غلام ما باشه، مثلا دختر تو کنیز ما باشه، خب این میشه مشروط ملتزمون به خلاف شرط، دقیقا مثل اونجایی که بگیم آقا جعل العنب خمرن شرط بشه، شرب الخمر شرط بشه، در اینجا مشروط حرام است ملتزمونده که اون عمله، بگید آقا عملیست که مشروطون علیه میخواد انجام بده حرامه، به این خاطر میگیم مخالف کتاب الله. اگر دقت کردید ما وقتی میخواستیم فرق بگذاریم میگفتیم این رو دیدید به شرط دوم تا با شرط چهارم فرق بکنه، و اصلا میگفتیم مثل ارث نبردن اجنبی تحت حکم نیست، اونی که تحت حکمه ارث بردن قریب اقرباست. خب این حرفا خیلی تصدن با کلمات شیخ قابل جمع نیست، مشکل خلاص. اما بعضی وقتا دوستان یه سری شرایط مخالف کتاب اللهه، نه عملا مخالف کتاب الله باشه، التزامش مخالف کتاب اللهه. حالا یه آقایی به خانمش قول بده، خب در عقد ازدواج یا در ضمن یه عقد لازم متعهد بشه که همسر دوم انتخاب نکند، از شما سوال کنم همسر دوم انتخاب نکردن خلاف شرعه؟ نه همسر دوم انتخاب کردن خلاف شرعه، نه همسر دوم انتخاب نکرد، حالا شما گفته من انتخاب نمی کنم، ملتزم به خلاف شرط نشده، ملتزم شود در عقدی با همسرش قول بده به همسرش که من کنیز نمیگیرم، خلاف شرعه کنیز نگرفتن، یعنی یکی از واجبات گرفتن کنیزه. خب پس ببینید آنچه که مشروطون علیه میخواد انجام بده یعنی ملتزم خلاف شرع نیست. پس چیش اینجا خلاف شرعه؟ التزامش خلاف شرعه. یعنی همین که انسان ملتزم شود به این که چیزی که شارع درش حرام کرده این درش حرام میشه. لمه تو حرم در سوره تحریم هست، لمه تو حرم ما احل الله لک. رسول خدا حضرت هم بودن من دیگه دقیق یادم نیست اصل نمیخورم چی نمیخورم، من شاید 20 سال پیش هم تو حافظم یک اشتباه میکنم، شما اصلاحش کنید. خب کسی اصل نخوره، یه عمر اصل نخوره، خلاف شرع. اما اصل حلال را انسان ملتزم شود که نخورد، یعنی در واقع به حکم شرع در خودش حرام کنه و این شد خود شرع حرامه. اینه که ایشون میگه آقا متصف به مخالفت با کتاب الله، گاهی متصف خود ملتزمه خود مشروطه، یعنی مشروط اگر بخواد در خارج بود خلاف شرعه. گاهی آمدن مشروط در خارج خلاف شرعه، انسان ازدواج نکند، کنیز نگیرد، عسل نخورد. اون چه که مشکل هست تعهدشه، التزامشه، اشتراطشه. به تعبیر مرحوم امام گاهی شرط مصدری حرامه، گاهی شرط به معنای مشروط به معنای ملتزمون به حرامه. ایشون میگه آقا در بحث ما هر دوش داخله. این که میگیم شرطی مخالف کتاب نباشد یعنی نفس عمل حرام نباشد در خارج یا التزامش بگید دوستان حرام نباشه. خب این داشته باشه به چه کلام جالبیش در جای خودش. یک کسی میگه جناب شیخ انصاری، خب دقت کنید اشکال قوی هستا. یک کسی میگه جناب شیخ انصاری مراد امام و مراد فقها و مراد پیامبر که میگن شرط مخالف کتاب الله نباشد نظر به قسم اول دارن. قسم اول کدام بود؟ این که انسان یه سری اعمال حرام رو شرط بکنه یا ترک واجب رو شرط بکنه، این بود دیگه. جعل الحر عبدا، جعل الاجنبی وارثا یا جعل الوارث اجنبی، یا جعل نمیدونم عنب خمرات، اینا دیگه خاطر اینا میشه دیگه، اینا حرامه. و الا اگر کسی ملتزم شود به ترک مثلا یه امر مباح که قسم دوم چه اشکال داره؟ کسی ملتزم شود که همسر نگیرد، ملتزم شود که کنیز نگیرد، ملتزم شود که عسل نخورد، این که حرام نیست که. و رضایشون یعنی این آقا این مستشکل میگه نظر امام علیه السلام فقط به قسم اوله و اینها شرایط مخالف کتاب اللهه، نه این شرایطی که شما شمولی در قسم دوم. دوستان نگاه به کتاب نکنید، این اشکال چجور جواب میدید شما از شما باشید؟ انصافا اشکال تعویض. میخوام من پیاز داغشم بکنم، پیاز داغی که خودمون آغازش نکرده اینه که اگر اینطور باشه هیچ شرطی نیست که مخالف کتاب الله نباشه، مگر شروطی که خود به خود ما باید انجام بدیم. مثلا یک کسی شرط کنی که آقا من تو خانه شما نمیشینم ولی بعد یک سال باید به خودم بفروش، آقا این درسته یا باطله؟ درسته، جنیانس میگن درسته. آقا من خانم رو به تو میفروشم ولی تا سه ماه خالی نمی کنم، شرط درسته. با این که در اینجا جاها داریم یک عمل مباحی رو چه کار میکنیم؟ حرام میکنیم یا یه لازمش میکنیم. بنده دلم میخواد خانه رو به مستعجل بفروشم یا نه، مباح دیگه. این که مجبور باشم سال آینده بفروشم دارم مباح رو چه کار میکنم؟ لازم میکنم. این که به خریدار خانه میگم تا سه ماه نیاد دور این خانه من خالی نمی کنم، خب خریدار خانه حق داره، من دارم یه حلال رو در خریدار خانه چیکار میکنم؟ حرام میکنم. سبب این آقا میگه اگر شما اینجور بخواد دیگه دمه شروع مخالف کتاب الله.
ولی شیخ می فرماین بله قلتو یک دو سه سه تا جواب می دن. خود بخونید، چیزی از خارج نگفتم ولی بحث دقیقه. نگاه کنید، ثم ان المتصف بمخالفت الكتاب، سپس به جای الف و لام المتصف بذارید شرط، چون بحث داده رو شرط دیگه، شرطی که متصف میشه به مخالفت کتاب، اونم به معنی عام کتاب، شرط یا خود مشروط و ملتزمه، که در این صورت باید بگیم شرط معنای چی میده؟ اسم مفعول میده دیگه، شرط مصدره، اینی که بلدید ولی معنای اسم مفعول بده، یا اسم مصدره ولی معنای اسم مفعول بده. اونی که مخالف کتابه خود مشروطه، خود ملتزمه. مشروط و ملتزم همونیست که در خارج مکلف میخواد انجام بده، مثل بودن اجنبی وارث یا عکسش، یعنی بودن وارث اجنبی، یا بودن حر یا فرزندش رد، یا ثبوت ولا برای غیر معتق و نحو ذلك الا ما شاء الله. از شروطی که حرام طرف میخواد تعهد کنه انجام بده. و اما ان یکون التزامه، اینجا نفس بکشید ادامه ندید، یا نه متصف به مخالفت کتاب التزام شخص هست. اگر دقت کنید من التزامه خوندم که بشه خبر یکونه، اسم یکونه رو چی گرفتم؟ المتصف. البته میتونیدم التزام او رو اسمی کنه بگید خبرش به قرینه همون مخالف باشه، ولی همون بهتره. و اما ان یکونه متصف به مخالفت کتاب نفس التزام، التزام شخص، مثلا مجرد عدم تسری، صرف این که کسی کنیز نگیرد یا ازدواج در زن اول نکند، لیس مخالفن کتاب، چون یکی از واجبات تسری نیست، یکی از واجبات ازدواج دوم نیست. حالا من شرط کرده کنیز نگیره، شرط کرده ازدواج نکنه، شرط خلاف شرط، خلاف شرع نه. اما و انما المخالف الالتزام به، اونی که اینجا مخالف قرآن و سنته التزام به این شرطه، فانه مخالف لاباحت تسری، این مخالف اباحه تسریه و مخالف اباحه تزوجی که ثابت به کتابه. لذا به این آدم میبینید کدوم آیه رو میخونن، میگن ای فلانی لمه تو حرم ما احل الله لکه به پیغمبر خوانده شد، چرا پیغمبرم اصلی که برد حلال بخوری و بنوشی در خودت حرام میکنی؟ اینطور میشه دیگه. اما لقد یقال، گاهی یک کسی مثل قاسمی مثلا از طرف ایشون میگه که ان التزام ترک المباح، اشاره به دوزنی داره، یه کسی ملتزم بشه به ترک مباح، این که لا ینافی، بخونید اباحت، این که منافات با اباحش نداره، که قول میده که انجام نده. حالا میگه دوستو من یه نکته که از خارج نگفتم حالا بگم، یه دفعه آدم عسل نمیخوره و میگه عسل بر من شرعن حرامه، خب این خیلی بد حرفیه. یه کسی کنیز نمیگیره به خانمش هم میگه، میگه من با وجود تو کنیز نمیگیرم و اصلا گرفتن کنیز برای من از گوشت خوب به من حرام تر، اینم این غلط میکنم شرط میزه. اما بگه آقا من متعهد میشم، قول مردانی میدم، قول شرف میدم، بعد این داشت سبیلشون هم گروه میدارم، میگه این سبیل ها گروه، اصلا سبیل یک سپر سبیله، میگه این سپر سبیل گروه که من اگر با وجود تو چکار کنم؟ بزراشم، اصلا این که مشکل نداره، تو
کتاب نداره، چرا منافض با کتاب نداره؟ چون کنیز گرفتن که واجب نیست، همسر گرفتن که واجب نیست. یعنی این قضیه قال ها دوستان میگه سیان حسن مراده چی؟ فی معنی اول منحصر میشه مراده من در معنی اول که نظر به ملتزمات دارن. مرحوم شیخ دوستان سه تا جواب میده، خوب گوش کنید، طولانی هم هست بتونید پشت سر بگذارید. جواب اول اینه که
همه التزام ها این که ما گفتیم در واقع التزام حرامه، خب که شما میگه نخیر، هیچ وقت نفس التزام حرام نیست. اونی که حرامه چیست؟ ملتزمان بره. خب همه التزام ها که به مباح نمیخوره. حالا یه کسی ملتزم میشه به فعل حرام، آیا التزامش حرام هست یا نه؟ نفس التزامش مخالف قرآن هست یا نه؟ مخالف سنت هست یا نه؟ ولی التزام به قول شما به مباح منافات با الهی ندارد و اشکال نداره. اما اگه کسی التزام به حرام بشه، حالا مثال اول، در مثال اول هم ملتزم حرام است هم بگید آقا هم التزام، چون یک کسی ملتزم شود که کار حرام بکنه خب بعد که انجام میده، حتی اگر هم انجام نده اصلا بعد هم بزنه گیرش، خود التزام به حرام یا التزام به ترک واجب بگید آقا خود التزامش حرامه. حالا یک کسی با یک کسی ازدواج کنه بگید آقا من از نماز دارم میاد، بگید آقا اشکال نداره من ملتزم میشم نماز نخونم، نفس التزام حرامه. پس میتونیم بگیم گاهی ملتزم حرامه گاهی التزام، به عبارت دیگه موارد فرق میکنه و بعض وقتا هست که هر دو مورد صادقه، این هم ملتزم حرامه هم التزام حرامه، یا ملتزم ترک واجبه که التزامش میشه حرام. پس این که گفتیم معنای دوم غلطه منحصر میشه مرا در معنای اول، این درست نیست. این جواب چی؟ التزام به ترک واجب، نه ترک واجب حرام نیست، واجب واجب ما دو تا جهت که نداریم. یعنی شما وقتی که محرمات رو میشمارید میتونید ترک نمازم جز محرمات بیارید؟ نه، منظور همین. پس با مصاحبه و چلو را خوری که بحثه به هم میریزه. ولی چی؟ حرمت عقلی به معنای اون چه که انتظام میشه از ترک واجب چرا؟ اما این الان که ما بحث عقلی بودنیم بحثش میگیم چه چیزی شرعن حرامه چه چیزی شرعن حرام نیست، اما چرا در شما این چش بدن بس شرعیه دیگه، قطعا شرعیه. خب ببینید ایشون هم باز میگه که مقصود ایشون حل نشده، ایشون میخواد بگه که ما چه گفتیم مخالفت گاهی اینه گاهی اونه، نظر به این که مستاقا از هم جدا هستن یا نیستن نداریم. ما اینو میتونیم بگیم بعضی وقتا التزام بعضی وقتا چی؟ ملتزم، ولی در خارج مستاق اینا چی بشه؟ یکی بشه. حد کتاب همینه. ببینید که مثلا دارم برام و اما دقت بفرمایید و اما جواب دوم، حالا اگر از این خوشتون نمیاد این دومی رو گوش کنید. جواب دومی که آقا این حرفی که شما زدید به تعبیر بنده اجتهاد در مقابل نفسه، مگه این آقا چی میگفت؟ ایشون گفت که التزام به این که ازدواج نکنه یا التزام به این که کنیز نگیرد این که اشکال نداره، که این که مخالف کتاب نیست. که میگیم مگه احادیث یادت رفته؟ اتفاقا تو همین احادیثی که خواندیم جزء شروط مخالف کتاب چی بود؟ بله همین بود دیگه، که طرف شرط کرده بود ازدواج نکنه، امام گفتن مخالف کتابه. شرط کرده بود تصریح نکنه، امام فرمودن مخالف کتابه. خب اینو شما چی میکنه؟ بگم تو خود عبارت بود، تو خود حدیث بود، حدیثه که خوندیم. اینم جواب دوم. جواب سوم دقت کنید اینه که بعضی از روایاتی که راجع به مخالفت کتاب آمده ها و کوبیدن شرط مخالف کتاب رو دقت کنید، بعد از این احادیث عبارتش یه جوریه که مشخص مراد امام علیه السلام یا مراد پیامبر شرط نصریه و ائمه یا پیامبر میخوان شرط نصری را که التزامه بکوبن.
مثلا روایتی داره اسحاق ابن عمار که امام میفرماین المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. مؤمنون نزد شرطشون هستن، با شرطشون هستن، به شرطشون عمل میکنن، مگر شرطی که تحریم حلال کنه یا احلال حرام بکنه. خب ببینید اون شرطی که تحریم حلال میکنه فعل مکلفه، یعنی مکلف با شرط کردن میاد تحریم حلال میکنه، به این که ملتزم میشه به ترک مباح، یا احلال حرام میکنه به این که ملتزم میشه به انجام حرام. پس مصداق تحریم حلال یا مصداق احلال حرام که در حدیث آمده، التزام به ترک مباحه یا التزام به انجام حرامه. حالا امام می فرمایند هر شرطی که مصداق تحریم حلال یا احلال حرام باشه نباید عمل بشه، اعتبار نداره، و اون چی که مصداق تحریم التزامه. و الا اگر کسی فرض کنید ملتزم شود به یک حرامی و مثلا جعل عنب خمرن بکنه، با توجه به نگاه به التزامش نکنیم، جعل عنب خمرن یک معصیته، انسان با جعل عنب خمرن یا با دادن اسم به اجنبی و امثال ذلك حرامی رو مرتکب شد، معصیت کرده. اما وقتی بهش میگیم شما تحریم حلال کردی که نظر به التزامش داشته باشی، وقتی میگیم احلال حرام کردی که نظر به التزامش داشته باشی، اینجا جای دقیق نیست، چون نوع محشین تا اینجا که من دیدم در شیخ ایراد دارم، میخوام حداقل حرف شیخ معلوم بشه. حالا اگر در نکته بود رو عبارت هم موقع پیاده کردم اشاره میکنم. یا مثلا در یه روایتی که ابن زهره داره، اون که دیگه خیلی راحته، امام دارم که از شرط و یا پیامبر دارم که از شرط جائزان بین المسلمین، شرط رواست. خب شرط رواست یعنی مؤمنون میتونن شرط کنند. خب جائزان وقتی حمل بر شرط میشه، شرط باید فعل مکلف میگیریم تا بگیم جائزان یا غیر جائز، و اونی که متعلق به حکمه جائزون درش حرام میشه یا حرامون درش حرام میشه که ملتزم که نیست، اون عمل مکلفه که این دو دیگه راحت تر از اوناست. عبارت پیاده بکنید، وفیه اولا ان ما ذکر لا موجب الانحصار، آنچه که اون آقا گفت در نقال گفت موجب نمیشه که مراد امام و پیامبر منحصر در معنی اول باشه. فإن التزام ترک مباح و این لم يخالف الكتاب، یک کسی ملتزم به ترک مباح باشه، ما از قبلیقال قبول میکنیم دیگه، این مخالف کتاب نیست، ولی اگر ملتزم به فعل حرام بشه، خب اینجا هم ملتزم حرامه هم التزام حرامه، هر دوش حرامه. خب بگیم امام هم نظر به هر دو دارم، الا اینکه التزام فعل حرام اضافه کنیم یا التزام ترک واجب که واجب رو ترک بکنه، مخالف کتاب، کتابی که محرم فعل حرامه، کتابی که به التزام نهی میکنه از ترک واجب، فیکفی هذا مصداقا لهذا المعنا، کفایت میکنه همین التزام فعل حرام که مصداق برای معنای اول باشه و منحصر به معنای ولی این بود دیگه، چه مستاق برای معنی دوم باشه و منحصه در معنی اول نشه. و ما نه جواب دوم ان روایت المتقدمه، که این گفتیم اجتهاد در مقابل نفسه همینه، از داله علا کون اشتراک ترک تزویج و تصویم مخالفن در کتاب، مگر فراموش کردیم امام فهمیدن التزام به ترک مباح مثل ترک همسر گرفتن، ترک تمیز گرفتن، اینو امام مخالفه کتاب دونستن، مستشهدن علیه استشهادن کردن درش، مستشهدن علیه به ما دلمن از کتاب علا اباحته ما اباحی تزوج اباحی تصوی، خب این هم کسری هفی حاضر معنی، یعنی معنی دوم. البته بعضاً بعدی در جلسه آینده داریم که بعدی خواستم این روایت رو توجیه کنم، ریشه توجیه هم دوستان همون نکته ایست من در قدیقال گفتم چه اگر بگیم التزام ترک مباح مخالف کتابه، باید کل شروط رو بگیم مخالف کتابه، چون بالاخره هر شرطی شما حساب کنید و شرط ترکیبی نباشه لغو نباشه، انسان رو یک چیزی بر خودش لازم میکنه. بگر هر بخواستن این روایت توجیه کنن میگه خیالتون راحت باشه، ما سیدی این تعدیل روایت وحیدون، که انشاءالله میلتون توضیح کافیش بعد میاد. بالاخره جواب سوم، این رو بیشتر دقت کنید چون مورد اشکال معشین هست، ان قوله علیه السلام در روایت اصحاب ابن عمار المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، دقت کنید مؤمنون نزد شرطهاشون هستن، نگر شرطی که مصداق تحریم حلال، یعنی با اون شرط آدم داره حلال رو حرام میکنه و حرام رو حلال میکنه، خب این ظاهران بلکه بالاتر صریحان به دلالت عقلی، این صراحت لفظی نیست، فی فعل شارط. پس شروطهم یعنی شرط کردنها، شرطن یعنی شرط کردن، معنی مستری مراده به دلیل این که بعد درش حرم حلالا صفت آمده، کدام شرطی که انسان با او تحریم حلال میکنه؟ التزام به ترک مباح. کدام شرطی که انسان با او احلال حرام میکنه؟ التزام به انجام حرام. لذا میفهمم که ظاهر و صریح در سیر مشاره فانه الذی یرخص، شارط اون کسی که ترخیص میکند با اشتراطش حرام شرعی را، یعنی احلال حرام میکنه و من میکند با اشتراطش از مباح شرعی، یعنی تحریم حلال میکنه. این دو ترتیب حدیث نیست، در اصل ترتیب حدیثه، از المراد من تحریم و احلال ما هو من فعل شارط همون التزام باشه نه شارط. اینجا مثل مرحوم ایلوانی که اون رسما میگه نخیر مراد از شروط ملتزمان بهه، مرحوم سیه میگه این استدلال شیخ استدلال خوبی نیست، خوب بود ایشون رو خود کلمه که آقا ما شروط چون مستره معنی مستری میکنیم، معنی ملتزمان به و معنی مشروط میدونیم خب خلاف اصله، یکی این شرط مسترون وزنن یا اسم مستر وزنن، ولی از نظر معنا اسم مفعول خوب دلیل میخواد. ولی نقطه‌ای که عرصه رو در فرمایش شیخ و فرمایش سید تعیین می‌کنه اینه که اگر مصدر بود جمع دسته نمی‌شد، جمع دستن مصدر و تسمیه آمدن مصدر خلاف اصله، در حالی که اینجا شروطهم جمع دسته شده. بالاخره جای بحث زیاد داره و اصله من ذلک کل سریع‌تر از این حدیث، اصلا یکی که بیشتر نبود که میگه من ذلک کله، حالا سریع‌تر از این مرسله ای که روایت شده در قنوه ابن زهره از شرط جائز بین المسلمین. خب شما این شرط چی معنا میکنید؟ یعنی ملتزم به جائز، یعنی مشروع جائز، یا یعنی شرط کردن که فعل مکلف جائز؟ خب شرطی نیست که جائز وقتی حمله بر شرط میشه باز فعل مکلف معنا کنید، پس این میشه التزام مکلفین جائز است مادامی که من نکنم از این التزام کتاب و سنت. این راحته، این دیگه جمع هم نیست که اون شبهه ما رو داشته باشه. مگر این که کسی دیگه درست شرط مراد التزامه، اینجا قبول داریم به قول شما از همه صریح‌تره، ولی با اون قانون عقلی که اینا باید مسئل مکلف بره، ولی جواز شرط یعنی مستری به اعتبار جائز بودن ملتزمون بهه، چنانچه منع شرط به اعتبار منع ملتزمون بهه. بنابراین اون چی که شیخ دنبالشه نتیجه نمیگیره. حاشیه مرحوم سید رو خواستید اینجا مطالعه کنید. ثم ان المراد انشاءالله جلسه آینده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.